بهتر است بدانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، ظهر شما بخیر. امیدواریم خوب و خوش و در کمال صحت و سلامت باشید. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم از رادیو ایران هستید. به رسم همیشه بهتر است بدانیم مطابق هر پنج شنبه رأس ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه. این هفته هم همراه لحظه های ما باشید. و اما موضوع برنامه امروز، بلایا و مخاطرات محیطی از دیرباز به عنوان مخربترین عوامل آسیب رسان به انسان، جامعه و زیستگاهش مطرح بوده. از جمله مخاطرات طبیعی میشه به سیل، زلزله و آتشفشان و غیره اشاره کرد. و از جمله مخاطرات انسانی میشه تمامی فرایندهای خطر آفرین مرتبط با فعالیت‌های انسانی از قبیل مخاطرات مرتبط با تکنولوژی‌های ساخت، تولید و بهره برداری رو نام برد. تنها در سال 2008 میلادی 220,000 نفر در سراسر جهان بر اثر رخدادهای طبیعی جان خود را از دست دادند. در این میان زنان قربانیان بیشتری نسبت به مردان داشتند. بر اساس آمار شدت بلایا 4 برابر، جان باختگان 7 برابر، آسیب دیدگان 5 برابر و خسارت‌های مالی 38 برابر شدند. گاهی خسارات ناشی از حادثه ثانویه بیش از خسارات ناشی از یک بلای طبیعی است. برای مثال گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش سوزی پس از وقوع زلزله از خسارات خود زلزله بیشتره. در ادامه با ما همراه باشید تا با مخاطرات و سوانح طبیعی بیشتر آشنا بشیم. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر امیر حسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور. آقای دکتر، اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما فکر خان رحیمی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، میخواییم در مورد سوانح طبیعی اطلاعات بیشتری رو از شما بشنویم. اینکه سوانح طبیعی و غیر طبیعی چطور دستبندی میشن؟ بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتتون با توجه به قانون اخیر مدیریت بحران که در سال 98 مصوب شد در مجلس محترم شورای اسلامی، مخاطرات به دو دسته طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی شده که مورد نظر این قانون هست. البته مخاطرات امنیتی، اجتماعی و نظامی هم در کنارش قید شده. مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مخاطراتی هستند که در قالب مدت زمان نحوه وقوعشون میتونه به دو دسته مخاطرات ناگهانی و تدریجی طبقه بندی بشه. به عنوان مثال فرونشست زمین، فرسایش خاک و خشکسالی از جمله مخاطرات تدریجی هستند و زلزله و سیل و فروریزش زمین و مانند این از جمله مخاطرات ناگهانی هستند که قابل تقسیم بندی هست. ما در مجموع اگه بخوایم مخاطرات رو تقسیم بندی بکنیم از مناظر مختلف قابل دسته‌بندی هست. از منظر زمانش همونطور که خدمتتون عرض کردم تدریجی و آنی، از منظر تناوب رخدادش برخی هستن که یک تناوب منظم دارن. به عنوان مثال ما هر سال در مهر و آبان این آلودگی هوا رو داریم متاسفانه تجربه میکنیم. برخی هستن تناوب زمانی نامنظمی دارن، میتونه مثلا سیل باشه یا زلزله. ما نمیتوانیم یک دوره متناوب و زمان مشخصی رو براش تعریف بکنیم. دیگری بر اساس منشأ هستش. عرض کردم برخی مخاطرات طبیعی هستن مثل مثلا سونامی، آتشفشان، برخی هم انسان ساخت، مثلا تصادفات زنجیری و آتش‌سوزی که اتفاق میفته خیلیشون منشأش انسانی هستش، از منظر تقدم و تأخرشون، از منظر مکان وقوعشون، از منظر اون ابعاد خسارت و تلفات و میزان شوکی که به جامعه وارد میکنه، از منظر شعاع تاثیرگذاریشون میتونیم مخاطرات رو دسته‌بندی بکنیم که حالا در تقسیم بندی مختلفی منابع موردی که خدمتتون عرض کردم تقسیم بندی شده. یک دسته‌بندی کلی که از منظر مخاطرات، از منظر اون شکل‌گیری و منشأ وقوعشون در خیلی از منابع روش اجماع شده، میتونیم بگیم مخاطرات برخیشون مخاطرات زمین شناختی و ژئوفیزیکی هستن، مثل زلزله و زمین لرزش و امثالون. برخیشون مخاطرات آب و هوایی هستن، مثل سیل و خشکسالی. برخیشون مخاطرات محیط زیستی هستن، از جمله همین گرد و غبار و آلودگی هوا. برخیشون مخاطرات بیولوژیکی هستن، مثل همین بیماری‌های فراگیر، همین کووید 19 که الان متاسفانه خیلی از کشورها درگیرش هستن، یا مخاطرات بین دام و انسان که، یا مخاطراتی که در گیاهان به لحاظ آفات نباتی شکل میگیره، و نهایتا مخاطرات تکنولوژیکی که عرض کردم، مخاطرات انسان ساخت، آتش سوزی و انفجار و اینها قابل دسته‌بندی است. ما سرجم 56 مخاطره از سوانح طبیعی و انسان ساخت در کشور داریم که همونطور که مطلع هستیم، خب کشورمون هم کشور صانعه خیزی هست و جزو رتبه‌های بالا رو در جهان داره و این عدد عدد قابل توجهی هستش که حالا اگه نیاز به توضیح باشه من بیشتر میتونم خدمتتون ارائه بکنم. ولی در نهایت اونطوری که همه به جمع‌بندی رسیدن، ما در کشورمون 14 مخاطره داریم که اولویت داره نسبت به سایرین و اینها فراگیرتر هست، تاریخششون بیشتر هست، تاثیرگذاریشون بیشتر هست.
و اون 14 تا چی هستن؟
حالا به ترتیب حروف الف با، اگر نه به لحاظ تقدم و اولویت بخوام خدمتتون عرض کنم، یکیش آتش‌سوزی جنگل‌ها هست، مراتع آتش‌سوزی صنعتی و ساختمون که شاید هستیم در هر ساله مساحت بسیار از جنگل‌های ما دچار آتش‌سوزی میشه. آفات نباتی و بیماری‌های دام و طیور و آبزیان هستش که خسارات بسیار هر ساله مشاهدهش هستیم. حالا اگر بخواید من میتونم توضیح بیشتر در مورد هر کدوم از این خدمات.
حالا شما فعلا لطف فرمایید فهرستشو بگین در این بخش.
بله، آلودگی هوا هست، بحث بیابانزایی هست، بیماری‌های فراگیر انسانی هست، حرکات دامنه‌ای هست، حوادث حمل و نقل جاده‌ای، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست زمین، گرد و غبار و طوفان گرد و خاک و موج سرما در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور که به تصویب صورت ملی رسیده و جمعی از اساتید و دستگاه اجرایی رو این موضوع به توافق رسیدن به عنوان مخاطرات اولویت دار در سطح ملی در کشور شناسایی شده. حالا ممکنه در یک استانی ما فرض بفرمایید در استان هرمزگان مخاطرات دیگری داشته باشیم که اونها اولویت باشه، ولی در سطح ملی این 14 مخاطره به عنوان مخاطرات اولویت دار در کشور شناسایی شده و عرضم بزرگ شما روش اتفاق نظر ایجاد شده.
بسیار خیلی متشکرم. اگر موافق باشید همکارانم بخشی رو آماده کردن، به اتفاق بشنویم و بعد از اون این گفتگو رو پی بگیریم.
سیلاب اومده، هفته اومده زیر اتاق خام.
سیلاب از این منطقه اومده اینا رو با اون خونه رو کلا زیر گلای کرد.
خب این برم
درخت ها رو همون سیلاب آسیب رسون.
زمین کشاورزی بیشتر آسیب.
سیل از رش اومده پایین، بند و شکسته.
کارگاه ما نبود، انبار ما نبود.
ما الان داخل یکی از همین فرونشست ها هستیم که الان از قد من و شما بالاتره، یعنی فکر میکنم 2 متر هست.
ساختمون داره میره طرف جلو و از اینجا سوا شد.
همونی که مشاهده میکنی یکی از ساختمونهایی که دچار ترک خوردگی شدید شده، باعث این شده که دیگه نشه زندگی کرد و 2-3 سالی الان تخلیهش کرده.
ما بالا داخل واحد بودیم که به یک باره بسیار شدید ساختمون لرزید.
این مشغول کار بودیم، بعد یه دفعه دیدیم که خب ساختمون داره میلرزه خیلی شدید. اولش گفتیم زود تموم میشه اینا، بعد دیدیم که نه واقعا خیلی ادامه دار شد و 30 ثانیه‌ای طول کشید.
ماشینا رو داشت میکوبید، چنین چیزی من تا حالا تو عمرم ندیده بودم.
فاطمه برادرا مریم جون بابا.
We'll be right back.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید فرصت همراهی تا پایان برنامه بهتر از بدانیم رو داشته باشید. بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه تقدیمتون میشه در خدمت آقای دکتر امیر حسین گرکانی، عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی هستیم. در مورد سوانح طبیعی و همینطور مخاطرات غیر طبیعی و طبیعی داریم صحبت میکنیم. در بخش قبل آقای دکتر شما اشاره فرمودید که حدوداً 14 مخاطره جز مخاطرات اولویت دار در سطح ملی و کشور هستند. من خواهش میکنم از شما با توجه به وقت برنامه یکی دو موردش که دیگه خیلی در اولویت هستن رو بهش اشاره بفرمایید، توضیح بدید تا انشالله در برنامه‌های بعدی باز در خدمتتون باشیم و مفصل به این قضایا بپردازیم.
اصلا خدمت رو من سعی کنم خیلی سریع و خلاصه نقدیم کنم مواردی رو. البته اینها تماما اولویت دار هستن، اینطور نیستش که بگیم الان کشورمون حادثه اولش سیل هست، ما الان در حوزه بحث مثلا بیابانزایی یا همین بحث فرونشست اتفاقات بسیار ناگواری رو هم شاهد هستیم و هم خواهیم بود. در حوزه آتش سوزی که مصادر از جمعیت بسیاری از کشور ما به خصوص در شمالی کشور متاسفانه هر ساله درگیر این گرفتاری آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع هستش.
بله.
متاسفانه این داره توسعه پیدا میکنه. من خیلی جالب این خدمتون بگم که 95% آتش‌سوزی هایی که اتفاق میفته نتیجه خطای انسانی هست که 60% سهمی و 40% عمدی، و واقعا روی این موضوع اتفاق بسیار نامبارکی هست و بسیار شاید بشه گفت بحث اجتماعی هستش که حتما باید مدیریت بشه. من از یک آمار دیگه میگذرم. در حوزه بحث بیابانزایی کشورمون خب یک پهنه اقلیمی داره که بسیاری از مناطق در حوزه گرم و خشک هست، بیابانهای ما داریم که با توجه به بحث کم آبی این روند رشد بیابانزایی در کشور متاسفانه خیلی زیاد هست و الان اون چیزی که در کانون‌های بحرانی قرار گرفته چیزی که آمار نشون داده نزدیک 6.4 میلیون هکتار در محدوده کانون‌های بحرانی قرار گرفته که شامل 182 منطقه و 97 شهرستان و 18 استان میشه. در روز بیماری فراگیر که حالا من اضافه زیادتر توضیح ندم، به اندازه کافی شنوندگان محترم الان در این حوزه اطلاعاتی کسب کردن که قطعا میتونه یک تهدید برای جوامع انسانی و حیات بشری باشه که حتما میتواند به عنوان یکی از اولویت‌های مخاطرات در کشور تعریف بشه. در حوزه حرکات دامنه‌ای ما زمین لغزش‌های بسیار داریم. در سیلاب 1998 مخاطره بعدی که خیلی خاموش بود بحث زمین لغزش بود. چیزی بالغ بر 5000 زمین لغزش تا به الان ثبت شده و عکس‌های هوایی که نشون میده با توجه به این قرارگیری ارتفاعات در کشور ما و سکونت‌های روستایی و بعضن شهری که در این دامنه‌ها قرار گرفتن این خطر رو ما داشتیم.
در 5000 لغزش در چه بازه زمانی بوده؟
اون چه که ثبت شده تا به الان، چیزی که ثبت شده خیلی ما تو عکس‌های هوایی بیش از 100000 مورد رو داریم، ولی 5000 موردش رو بازدید کردن، ثبت کردن، بررسی می‌کردن، ولی بیش از 100000 مورد رو تو عکس‌های هوایی قابل شناسایی هستش. مورد دیگه حوادث حمل و نقل جاده‌ای که متأسفانه این یک بحران هست. تقریبا 16000 نفر سالانه فوت می‌کنن و آماری که سال 95 داره میگه به تنهایی معادل 7% تولید ناخالص داخلی کشور داره تحمیل می‌کنه. حالا از کسانی که فوت می‌کنن تا معلول میشن. تحقیق رو انجام دادم به ازای میانگین که در نظر بگیرید هر کسی که فوت می‌کنه چیزی نزدیک به 1 میلیارد و حدوداً 900 میلیون تومان خسارت مستقیم وارد میشه و این عدد قابل توجهی هستش. حالا میگم معلوم رو به کنار بذارید، خوشسالی که آهنگش در کشور متاسفانه بسیار زیاد هستش، زلزله که ما همیشه این گرفتاری رو داریم و بیش از 2/3 مساحت کشورمون با خطر نسلی بسیار زیاد یا زیاد در حوزه زلزله مواجه هستن. در حوزه سیل که ما سیل‌های بسیار رو تجربه کردیم که آخرینش همین سیلاب سال 98 بود که بالغ بر 50000 میلیارد تومان خسارتی بود که وارد شد و 20000 میلیارد تومان دولت خسارتی بود که مستقیم پرداخت کرد و این عدد قابل توجهی هست. در حوزه فرونشست این آهنگش در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر هست و چیزی نزدیک 35% جمعیت کشورمون در معرض این خطر فرونشست قرار گرفته که بهش میگن یک زلزله خاموش که میتواند بسیار مخرب باشه برای سکونتگاه انسانی. گرد و غبار و طوفان گرد و خاک که متاسفانه شاهدش هستیم در بحث موج فرما که چیز نزدیک 27 استان کشورمون خیلی وقت هستش که در سال 98 به عنوان مثال محصول باغبانیشون رو دچار خسارت کردن و اعداد قابل توجهی در این حوزه داره هزینه میشه و متاسفانه ما اون ظرفیت ها متاسفانه بی بهره خواهیم شد. در حوزه بحث آتش سوزی صنعتی ساختمون هم که این آمار متاسفانه در حال افزایش هستش و هر ساله از سالی که حالا در سال 80 روزانه 12.2 حادثه ثبت میشده به اعداد خیلی بالاتری رسیده و در سال 93 چیزی که آماری که من دارم به 55 عدد رسیده و متاسفانه همینطور در حال افزایش هست. آفات نباتی و بیماری های دام و طیور به همین ترتیب و آلودگی هوا که آلودگی هوا هم که متاسفانه
دست از سرمون بر نمیداره آقای دکتر دیگه اینش.
بله آلودگی هوا متاسفانه این میزان انتشار گازهای گلخانه یا آلاینده ها متاسفانه حتما پیامدهای سوی هم برای خودمون و هم برای بچه هامون خواهد داشت. این امید هست که انشالله مدیریت بحران به مدیریت ریسک در کشور تغییر رویکرد داشته باشه و ما اجازه ندیم که وارد این هزینه ها و این خسارات انسانی
انشالله انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه فاصله میگیریم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30900. از طریق این سامانه میتونید فهرست موضوعاتی رو که تمایل دارین در بهتر از بدانیم دربارشون صحبت بشه رو برامون بفرستید تا در هفته های آتی در خصوصشون بیشتر صحبت کنیم. لحظات خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی برنامه بهتر است بدانیم آرزو میکنم. آخرین بخش گفتگوی کارشناسی این برنامه تقدیمتون میشه با همراهی آقای دکتر امیر حسین گرکانی، عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی. خب در مورد سوانح و مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی صحبت شد. در دو بخش قبلی آقای دکتر خیلی خوب البته به همه موضوعات تقریبا پرداختن، ولی ما آقای دکتر سعی میکنیم که در برنامه های آتی باز در خدمتون باشیم و به طور مفصل هر کدوم از این موضوعات رو بررسی بکنیم. خواهش میکنم آقای دکتر. یه موردی که ذهن ما رو مشغول میکنه و در صحبتهای شما هم زیاد من باش برخورد کردم تفکیک بین مخاطرات طبیعی از غیر طبیعی است. گاهی اوقات یه مخاطره طبیعی مثلا مثل زلزله برای بشر اتفاق میفته و بعد خساراتی که ناشی از وقوع زلزله هست مثل آتش سوزی میتونه غیر طبیعی در حقیقت قلمداد بشه. این تفکیکش به چه صورته؟ یا مثلا در مورد جنگل ها شما فرمودید که آتش سوزی جنگل ها خب یک مخاطره طبیعی است، اما فرمودید که اگر اشتباه نکنم 60% عامل انسانی در اونجا دخیله. ما اینها رو چطور تفکیک بکنیم که این بالاخره این مخاطره میشه طبیعی یا غیر طبیعی و به دست بشر اتفاق افتاده؟
بله من همطور که عرض کردم خدمت شما در قانون این تفکیک شده، مخاطرات طبیعی و مخاطرات انسان ساخت.
بله
همطور که به درستی شما اشاره کردین در برخی از این مخاطرات این تفکیک قابل انجام هست و به عنوان مثال مثلا آتش سوزی های صنعتی، آتش سوزی مثلا ساختمان پلاسکو، اینها موضوعی کاملا انسان ساخته.
درسته.
حتی پدیده هایی مثل سیل که نمیتوانیم این رو صرفا به یک موضوع طبیعی ربط بدیم، قطعا اقدامات بشری و نوع ساخت و ساز ها، مکان گزینی ها و مداخلاتی که در طبیعت داره تاثیرگذار هست و ما در دستبندی قبل حتی یک مسیر مخاطرات رو مخاطرات انسانی طبیعی ازش یاد میکردیم، یعنی بین این دو قرار میگیره. در تمامی اعصاب منم در عرض خودم این موضوع رو تاکید داشتم که ما بخشی از این مخاطرات رو از آن بزرگ شما میتوانیم طبیعی بنامیم. مثلا سونامی میتونه حادثه کاملا طبیعی باشه، آتش فشان میتواند یک رانه کاملا طبیعی باشد، ولی نمیتوانیم بگیم که سیل قطعا حادثه بین حوزه طبیعت و حوزه مداخلات انسانی هستش و مرز خیلی شاید مشخص و دقیقی نشه بین این دو در خیلی از موضوعات تعریف کرد. مضاف بر این که ما مخاطره رو حالا یک بخش داریم، اون چی که مهم هست میزان آسیب پذیری و اون در معرض قرارگیری و اون تاب‌آوری ما هستش. ما داشتیم در سیستان بلوچستان زلزله 7 ریشتری که اتفاق خاصی نیفتاد همین سالهای گذشته و چون در وسط بیابون اتفاق افتاد و معرضیتی نبود، اونجا سکونتگاه انسانی نبود و اتفاقی نیفتاد.
خدا رو شکر
ما در وسط بیابون اتفاق بیفته که این خطر نیست. وقتی که ما در معرض قرار میگیریم، وقتی ساختمان‌های ناایمن رو در معرض گسل‌های کشورمون قرار می‌سازیم، اون وقت آسیب پذیر میشیم، اون وقت هستش که ما ریسک پذیر میشیم. نکته دوم بحث خود آسیب پذیری هستش. ما ممکنه در همون روی گسل هم ساختمان‌های بسیار محکم و مقاوم بسازیم. در ژاپن تمامی این کشور در حوزه لغزش قرار گرفت بجز از بحث زلزله و خطر سونامی که در بخشای تهدیدش میکنه، ولی اونجا به گونه ساختمون رو میسازن که قطعا میتواند در مقابل اون فوانه پایدار باشه. پس بخش بعدی جدا از در معرض قرار گیری بحث آسیب پذیریه که ما چقدر آسیب پذیر هستیم. و در کنار همه اینها خود شدت مخاطره هستش که یک زلزله 2 ریشتری رو اصلا فقط ما در آمارمون هم نبینیم به گفته نشه، ولی زلزله 7 ریشتری قطعا تاثیرگذار هست تو این میزان. و در خاتمه عرایزم همه اینها هست، ولی ما چقدر تاب‌آوریم، چقدر در مقابل اینها آماده هستیم. یک رابطه معکوس داره با اون ریسک و اون تهدیدی که در کشور ما هست. هر چقدر ما تاب‌آورتر باشیم، آماده تر باشیم، اگر در معرض هم قرار گرفته باشیم، اگر شدت مخاطره هم بالا باشه، مطمئنن خسارات کمتری رو کاهیم داشت.
همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحات شما و از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامت داریم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
تشکر
می‌کنم
از شما و
شنوندگان محترم. تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. به پایان برنامه امروز بهتر است بدانیم از شبکه رادیویی ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراهیمون کردید. تا پنج شنبه ای دیگه و سلامی دوباره، سلامتتون برقرار و خدا یار و نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر
این بانگ آزادی کس خاوران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد،
آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات دعای کومیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و هبنی سمرت و علا عذابک و یفه از برو علا فراغک. کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شد از مقام خودش و به مرتبه برسد که محروم بشد از عشق، از فراغ از رفع خط حالا ناله می زند. این عشقیست که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر می شد از این عشق صادر می شد، از این عشق به خدا صادر می شد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتیست که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدیست که در انسان هست، و این سبب شده است که ثروت و علیجن یوم الخندق افضل من عبادت سالین. فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سقلین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت ثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش رو کنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه اینطور است، اما تصورش رو نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم.